أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بحثی رو که ما در کتاب شیوه شیوایی دنبال میکردیم در مباحث زیبا نویسی، یه سری نکات رو مطرح کردیم. اگر بخواید به منابع دیگری هم مراجعه بکنید، کتاب معانی بیان بدی خود آقای کزازی کتاب قابل مراجعه است. البته این کتاب چون ایشون خیلی عنایت داره میگه همه واژه ها رو به فارسی بدل کنند، شاید برای بعضی از دوستان ثقیل باشه، ولی با یک نگاه دیگه خودش یک لطفی داره که معادل گذاری های ایشون رو ببینید که برای تمام این اصطلاحاتی که معمولا اصطلاحات عربی هستن، ایشون سعی کردن که معادل فارسی بگذارن. در نوع خودش جالبه و نمونه ها مثال هایی که میارن قابل استفاده است. و کتاب شیرین نیست، از سه جلد چاپ شده، معانی بیان و بدی، که بیشتر بحثایی که ما الان میکنیم بحث های بیان هست، یعنی بحث های تشبیه و استعاره و کنایه و اینها در مباحث علم بیان مطرح میشه. خود کتاب بربال قلم از همین جناب آقای حسینی ژرفا که نویسنده همین کتاب، که خب به تفصیل بیشتری تون کتاب مطرح شده، کتاب خیلی خوب و قابل استفاده است، میتونید اونجا هم ببینید، چون ایشون اینجا واقعا خیلی به ایجاز مطالب رو مطرح کردن و رد شدن. میتونید به این منابع هم مراجعه کنید و یه مقداری کار رو با حواشی بیشتر و مثالهای بیشتر ببینید. خب بحث ما در چی بود؟ بحث ما در آرایه های معنوی بود که وصف رو در آرایه های معنوی اشاره کردیم. یه مدارم در مورد اهمیتش، جایگاهش، نقشش بنده توضیح دادم خدمتون. بحث بعدی که اینجا مطرح میشه بحث تشبیه. تشبیه از مباحث خیلی مهمه. هم خود تشبیه فی نفسه بحث مهمی است، یعنی نقش مهمی داره در تأثیرگذاری، در جذابیت، در زیبایی، در گویایی نوشته. هم استعاره‌ای که بعد از تشبیه مطرح میکنیم که خب استعاره بر پایه تشبیه هست، به تعبیری همون تشبیهی است که یکی از ارکانش ذکر نمیشه. از این جهت تشبیه به عنوان مقدمه بحث استعاره هم مهمه، که باز استعاره یکی از مباحث بسیار جدی است در بحث‌های زیباشناسی. ببینید ما وقتی از تشبیه صحبت میکنیم میگیم علی مثل ماه است در زیبایی، یا علی مثل شیر است در شجاعت. ما در هر تشبیهی به صورت عادی 4 رکن داریم: مشبه، یعنی چیزی که تشبیه می شود. ما داریم الان علی رو تشبیه می کنیم به یه چیزی. مشبهون به، چیزی که به آن تشبیه می شود، این میشه میگه مشبهون به. ادات تشبیه، یعنی اون چیزی که، حرفی که، اسمی که این تشبیه رو نشون میده، که ما داریم این رو به این تشبیه میکنیم. علی مثل اینه، مانند اینه، که در این دوتا مثال ما از کلمه مثل استفاده کردیم. و یک نکته ای هم به عنوان وجه شبه. خب علی مثل شیر است، در چه چیزی مثل شیر است؟ در شجاعت یا در زیبایی مثل ماه است؟ پس ببینید، مشبه ادات تشبیه، مشبه هم به، وجه شبه. البته معمولا ترتیب این، حالا ممکنه شما وجه شبه رو قبل از مشبه هم به بیارید، که حالا در چینش طبیعی جمله هم گفتیم که متمم ها قبل میان، چون میشه متمم دیگه، بعد از حرف اضافه میاد، زیبایی میشه متمم. علی مثلا در زیبایی مثل ما هست. شما میتونید جمله روانتره که به این صورت گفته بشه. حالا من جداش کردم که بیشتر جملات عربی تقریبا تو این قالب هست، که مثلا علیون کل اسد فش شجاعه، معمولا حالا وچه شبه در پایان میاد. اصل تشبیه اینه. ممکنه که ما تشبیه هایی داشته باشیم که بچه شبه توش نباشه. ما خیلی وقتا میگیم شما مثل گلی، مثل گل میمونی، دیگه نمیگیم در زیبایی، میدونید بچه شبه هست میشه، گاهی وقتا اصلا ادات تشبیه هست میشه. تو گلی، تو میشه مشبه، گل هستیم، گل میشه مشبه هم به. و تشبیه اگر ادات تشبیهش هست بشه و چه شبهش هست بشه، تشبیه بلیغ تریست. اصطلاح میگن تشبیه بلیغ، چون ببینید وقتی شما یه چیزی رو اضافه میکنی میگیم تو مثل این هستی، یعنی تو اون نیستی، شبیه اونی، یعنی مبالغش کمه. ولی وقتی میگیم تو گل هستی، انگار نمیخوام بگیم تو مثل، تو خود گل هستی. بخدا میگن این بلاغتش بیشتره، مبالغش بیشتره و بهش گفته میشه تشبیه بلیغ. و بعد بچه شبه هم ذکر نمیشه، نمیگیم در این صفت، گویا میخوام بگیم کاملا اصلا همونی، نه فقط در این صفت خاص، در همه صفات. تو نه اینکه مثل او هستی، خود او هستی، و خود او هستی نه در این صفت، در همه صفات. این وقتی میتونید این معنا رو برداشت بکنید یا این ادعا رو داشته باشید که ادات تشبیه و بچه شبه حذف شده باشه. ایشون در صفحه 116 و نیمه اول 117 همین چهار تا رکن تشبیه رو بیان میکنن. ولی خب طبیعتاً ما نمیتونیم تشبیهی داشته باشیم که مشبه و مشبه به رو نداشته باشه. اگر مشبه یا مشبه به حذف بشه دیگه تشبیه نیست، میریم تو استعاره، که حالا اونجا بازی مداری طول میشه استعاره دیگه. فاطمه به کودک خیش خیره گشته بود و گهوارش را با پای خود حرکت میداد. گهواره همچون قایقی بر دریاچه آینگون آرام در رفت آمد بود. یه نکته خوب اینجا، چون ایشون خلاصه رد شدن اشاره نکردن، اینه که ما گاهی وقتا مفرد به مفرد تشبیه میکنیم، مثلا علی شیر، یه مفرد به گاهی وقتا شما یک هیئت رو به هیئت تشبیه میکنید، یعنی یک ترکیب رو به ترکیب تشبیه میکنید. بچه‌ای که در گهواره‌ای خوابیده و گهواره در حال حرکته، به قایقی که روی آب است و مثلا کسی در این قایق است و طبیعتا اونم داره حرکت میکنه، یعنی موجی که قایق رو تکان میده مثل دستی که گهواره رو تکان میده. ببین ما یک ترکیب رو داریم به یک ترکیب دیگر تشبیه میکنیم. گهوارش را با پای خود حرکت میکنه، گهواره همچون قایقی، این شکل قایق هم بالا به شکل گهواره به هر حال بی‌شباهت نیست، بر دریاچه آینه‌گون آرام در رفت آمد بود، همونجوری که این گهواره آرام داره تکان میخوره. مثال های دیگری هم میزنن برای تشبیه. خب تشبیه واقعا در جملات ما خیلی زیاد استفاده میشه، خیلی زیاد. مثال چهار، یک بوته کوتاه مغیلان وسط یک بیابان دراز یک قصیده بلند است. ببینید اینجا ما الان تشبیه، ادات تشبیه رو نداریم. یک بوته کوتاه مغیلان، یعنی خار مغیلان، یک قصیده بلند است. حالا شما میتونید از این، از قصیده در میقات جلال آل احمد که بسیار سفرنامه حجی ایشون، خسی در میقات که خودش رو به خسی تشبیه میکنه که در میقات الهی است، سفرنامه حج، از زیباترین سفرنامه حج طبیعتا همین خسی در میقاته که حتما توصیه میکنم بخونید و هم قلم زیبای جلال رو ببینید، هم حال و هوایی که در این سفرنامه تصویر میکنه ایشون بسیار جذاب و خواندنی و دلنشین. خب در اینجا داره تشبیه صورت میگیره، ولی ما ادات تشبیه نداریم، بچه شبه هم نداریم. حالا معانی رو دیگه خودتون میتونید برداشت بکنید که چرا میگه یک بوته کوتاه مغیلان یک قصیده بلند است. ترس سایه گذرا بر خاطرم افکند، همچون گذر سایه گنجش که دیر کرده ای در نیمه روز چله تابستان بر دشتی بایر، که مشبه هم بهش خیلی هیئت ترکیبیه مفصلی است که سایه یک گنجشکی که دیر کرده در نیمه روز گرم تابستان در یک دشت خشک، سایه‌اش چجوری گذر میکنه؟ ترس همینجوری اومد از من گذر کرد. خب ترس سایه گذرا بر خاطرم افکن مثل این. شما میبینید که اینجا وچه شبه خدمتون عرض کنم که ادات تشبیه همچون ذکر میشه، ولی وچه شبه رو ما باید از مجموع جمله برداشت میکنیم، وچه شبه هم در جمله ذکر نشده. چشمهای یوسف او را مینگریست، چشمهایی که از آسمان صاف همین روزهای بهاری پر رنگتر بود، انگار همیشه یک قطره اشک ته چشمهای یوسف نهفته بود، مثل دوتا زمرد مرطوب. طبیعتا یعنی دو چشمش مثل دوتا زمرد مرطوب بود، چون که یک قطره اشکی در ته چشمهاش بود. اینجا باز ما وچه شبه رو نمی بینیم، ولی ادات تشبیه رو می بینیم که مثل در اینجا ادات تشبیه هست. حالا از کن باز اینجا میشه وچه شبه به راحتی قابل دسترس. این بحث تشبیهه که خیلی اینجا کوتاه و خلاصه ازش رد شدیم. بعد این متن رو هم حتما بخونید، در تمرین دوتا متن خوب داده از آثار آقای دولت آبادی، ببینید و تشبیه ها رو درش پیدا بکنید. بحث بعدی ما در درس 11 هم بحث استعاره است. اولا این مطلب رو بیان میکنن که ما در درس 11 هم چند نمونه از یعنی مورد از آرایه های معنوی دیگر رو ذکر میکنیم که اینا بسیار مباحث مهمی هستن و عرض کردم که اینجا خیلی گذرا رد شده. این مباحث مباحث هستن که شما هم در زبان عربی و متون عربی میتونید ببینید، هم در متون فارسی میتونید دنبال بکنید. مباحث تطابق دارن کاملا، جز اینکه خب برای فضا عربی و فارسی است، اما مباحث دقیقا شبیه هم هستن. البته ممکن ما یه جاهایی حالا در فارسی به تعبیری از یه آرایه های نام میبریم که شاید تو عربی به این صورت نام نبریم، یعنی مثلا استعاره رو تقسیمی که میکنیم خب ما از تشخیص صحبت میکنیم که حالا اشاره خواهم کرد، ولی شما شاید دیگه به این صورت در زبان عربی نداشته باشید. خب ببینید، اولین چیزی که در درس 11 هم ما بهش میپردازیم بحث استعاره است. استعاره یکی از درکن مشبه یا مشبه به و نیز ادات تشبیه را ذکر نمی کنند. همین سبب می شود که استعاره لطیفتر از تشبیه باشه. عرض کردم چرا میگیم لطیفتره؟ به خاطر اینکه هر چه ادعای مشابهت بیشتر باشه گویا دلنشین تره، و وقتی که شما بگید که شیری دیدم که این گونه بود، اصلا دیگه نمیگید من انسانی دیدم شبیه شیر، میگید شیر دیدم. ولی مخاطب شما از کجا میفهمه که شما واقعا شیر ندیدید؟ از موارد دیگری که در جمله ذکر میشه. یعنی شما یکی از لوازم مشبه رو مثلا تو جمله میارید که بعد به طرف حالی میکنیم که آقا ما درسته میگیم شیر، ولی شیر بیابون منظورمون نیست، انسان منظورمونه. چون شیری دیدم که میخندید، شیری دیدم که ایستاده بود و دشمنان رو مثلا تارمار میکرد. خب این صفتهایی که در اینجا اضافه میشه که صفتهای انسانی هست، نشون میده که اگرچه ما مشبهان به رو به تنهایی داریم تو جمله میاریم، ولی در حقیقت یه تشبیهه. و یک یا به تعبیر دیگه این کلمه که داره در اینجا استفاده میشه در معنای اصل لغوی خودش استفاده نشده. شیر میگیم ولی شیر اراده نمی کنیم، انسان اراده می کنیم. این یعنی این کلمه در معنای ما و زله به تعبیر عربیش استفاده نشده. از کجا می فهمیم در معنای اصلی استفاده نشده؟ از قرائن. نویسنده با استعاره به حیوانات اشیا زبان و بیان و حس و حرکت می بخشد. در این مثال به تفاوت تشبیه و استعاره نگاه کنید. خب قالب تشبیه میگیم نسیم سبا و همانند دلبری بر چهره هستی بوسه زد. در استعاره میگیم نسیم سبا بوسه زنان وارد شد. وقتی شما میگید که در اینجا مشبهان به حذف میشه، ولی صفتی رو برای نسیم سبا ذکر میکنید که همون بوسه زدن باشه، که هر کسی به خونه میفهمه که واقعا نسیم سبا که بوسه نمیزنه، پس این نسیم سبا به چیزی تشبیه شده، اینجا مشبهان به حذف شده، به چیزی تشبیه شده مثلا نسیم سبا به انسانی تشبیه شده که انسان بوسه میزند، مشبه هم به رو حذف کردیم، مشبه به جاش نشسته، میگیم نسیم سبا بوسه زنان وارد شد. در این استعاره فقط مشبه و وجه شبه باقی مانده که همون بوسه زنان باشه و مشبه هم به و ادات تشبیه حذف شده. استعاره دو صورت داره، یا استعاره استعاره مصرح است یا استعاره مکنیه است، یا بعضا میگن استعاره تصریحیه و استعاره بلکنایه. خب پس ما استعاره رو تقسیم میکنیم، استعاره مصرحه و استعاره مکنیه. عرض کنم که ما طبیعتاً استعاره همیشه یک تشبیهه، تشبیهی بوده که ارکانش کم شده، به خاطر همین میگیم که مشبه حذف میشه و مشبه هم به ذکر میگرده. در تصریحیه مشبه حذف میشود، مشبهون به جای مشبه مینشینه یا ذکر میگرده. رکن اصلی هر استعاره مشبه هم بهه. از آنجا که این رکن در استعاره مصرحه ذکر میشه و تصریح میشه بهش میگن مصرحه. بیامد دگر شیر قران دلیر. خب بیامد شیر قران دلیر. خب ما اینجا میگیم شیر قران، در حقیقت چی بوده جمله ما؟ جمله ما این بوده که بیامد پهلوانی مثل شیر قران در مثلا دلیری. خب مشبه ما حذف شده، ادات تشبیه هم حذف شده، بیامد شیر قران دلیر، که حالا اون دلیر رو شما میتونید به عنوان بچه شبه در اینجا حفظ بکنید، بگید بچه شبه ذکر شده. خب این یه نوع تشبیهه که بهش میگیم، چون مشبه هم به باقی میمونه بهش میگیم مصرحه، و اصل به تعبیری استعاره هم اصل تشبیه هم مشبه هم به هست. این یک نوع از استعاره ها هستن که مشبه هست میشه. نوع دوم که استعاره مکنی است که مشبه همراه یکی از اجزا یا ویژگی های مشبه هم به ذکر میگرده و خود مشبه هم به حذف میشه. مثالی که اینجا میزنن، عشق بال و پر خود را بر سرم گسترد. عشق بال و پر خود را بر سرم گسترد. خب ببینید اینجا در حقیقت اینه که عشق همچون پرنده‌ای بال و پر خود را بر سرم گسترد. ولی شما بال و پر رو اینجا برای عشق ذکر میکنید که مشبه، در حقیقت عشق تشبیه شده به یک پرنده، ولی مشبه اون به رو ذکر نمیکنیم، ولی بال و پر رو که مال پرنده هست در کنار عشق ذکر میکنیم. و اینجا خود به خود نشون میده که یک تشبیهی بوده، چون که عشقی بال و پر نداره. وقتی که عشق بال و پر ندارد ولی در اینجا براش بال و پر ذکر کردیم، میفهمیم که یه تشبیهی در کار بوده و مشبه هم به حذف شده. مثال معروفی که در متون عربی زده میشد میگفتن که و اذا المنیتو انشبت از فاره ها الفیت کل تمیمت لا تنفعو. وقتی که مرگ چنگال خود را فرو می کند، یعنی در بدن کسی، خب وقتی میگه مرگ چنگالش رو فرو می کنه، مرگ مگه چنگال داره؟ میگیم نه، مرگ چنگال نداره. پس چطور میگیم چنگال مرگ؟ مرگ به یک حیوان درنده تشبیه میشه، همون جوری که حیوان درنده وقتی میاد سراغ شکار خودش چنگالهاشو در او فرو میکنه تا او رو تکه پاره بکنه، مرگ هم همانند اون حیوان درنده اومد سراغ این محتضر و چنگالهاشو در بدن او فرو کرد پس مرگ مانند یک حیوان درنده چنگال خود را فرو میکنه وقتی که، حالا شاعر میگه که دیگه الفیت کل تمیمت لا تم، دیگه هیچ هرزی هیچ چیزی کاری رو پیش نمیبره و مرگ آمده و جان رو میگیره. خب ببینید دقیقاً ما در اینجا یک استعاره داریم، یک استعاره مکنیه داریم، چون که مشبهم به ذکر نمیشه، ولی چنگال که از ویژگی های مشبهم به هست در کنار مشبه میاد. این در زبان فارسی اینجا میشون بعدش اشاره میکنن که هرگاه در استعاره مکنیه مشبهم به انسان باشد آن را آرایه تشخیص نیز مینامند، یعنی ویژگی های انسان به یک موجود غیر انسان نسبت داده میشود. در حقیقت آرای تشخیص نوعی از استعاره مکنیه است. ببینید شما در استعاره مکنیه گفتیم مشبهم به ذکر نمیشه. خب این مشبهم به چیه؟ خیلی چیزا میتونه باشه. اگر مشبهم به شما انسان بود و حذف شد و چیزی، مثلا مثال میزنم، وقتی میگیم پنجره ها از تو سخن میگویند، پنجره ها از تو سخن میگویند، پنجره که حرف نمیزنه، پنجره تشبیه میشه به یک انسان، ولی مشبهم به حذف میشه، یکی از صفات انسان که سخن گفتن هست برای مشبه ذکر میشه. پنجره ها از تو سخن میگویند، کوها تو را انتظار میکشند، دریاها درختان پیش پای تو ایستاده اند و هر چیز شبیه این، که شما دارید یک فعل انسانی رو به غیر انسان نسبت میدید. اینجا ما میگیم آرایه تشخیص داره استفاده میشه و وجه نامگذاریش هم اینه که شما دارید شخصیت بخشی میکنید به یه چیزی که بیشخصیته. بیشخصیت فوش نیست، بیشخصیت به معنی این که انسان نیست، موجود جاندار نیست به تعبیری. پس ما آرایه‌ای داریم به نام تشخیص. اگه گفتن آرایه تشخیص رو تعریف کنید، می‌فرمایید تشخیص یک استعاره مکنیه‌ای است که مشبهن به آن انسان است. و الا ما شاء الله ما مثال داریم در ادبیاتمون، مثلا در نثر ادبیمون از این قبیل جملاتی که فراوان ما استفاده می‌کنیم، مثل اینکه پنجره از تو سخن می‌گویند و کوه را دوست دارم که مثلا به استواری را از تو آموخته است و مثلا به پای تو ایستاده است و فعلا اینجوری، یا برای تو گریه می کند و به امید دیدار تو زار می زند. هر فعل انسانی که شما به یک غیر انسان نسبت بدید یک استعاره مکنیه. بعد همینجا گاهی وقتا ما دیگه به این صورت مثلا نهاد و گزاره‌ای نمیاریم، به صورت فعلی نمیاریم. گاهی وقتا شما می بینید که گفته میشه چنگال مرگ، یا شما میگید خنده پنجره ها، خب قهقهه کوه ها مرا به خود آورد. وقتی میگید قهقهه کوه ها در حقیقت باز همینه، درسته الان در قالب یک ترکیب اضافی اومده، یک ترکیب اضافی استعاری، اینو بفهمید، یک ترکیب اضافی استعاری میشه چنگال مرگ. گاهی وقتا ممکنه ما ترکیب اضافیمون ترکیب اضافی تشبیهی باشه، یعنی یه چیزی رو به چیز دیگه تشبیه میکنیم، ولی مشبهم به میاد قبل از مشبه. مثلا اقبال داره که چون چراغ لاله میسوزم در خیابان شما. چراغ لاله یعنی لاله‌ای که مثل چراغ است، بعد میگیم چراغ لاله، این یک ترکیب اضافی تشبیهی است. ولی شما در چنگال مرگ نمیتونید بگید که یک اضافه تشبیه است، چون نمیتونید بگید که مرگ مثل چنگال است. اونجوری که میگیم لاله مثل چراغ است، چراغ لاله یعنی لاله مثل چراغ است، ولی چنگال مرگ نمیتونید بگید مرگ مثل چنگال است. پس استعاره است. تفاوت ها کاملا روشنه. عشق دست مهربان خود را بر سرم کشید. خب اینجا ما میگیم از تشخیص داریم استفاده میکنیم. این صنعتی است و آرایه است که خودتونم در نوشتهاتون میتونید خیلی ازش استفاده بکنید و کلامتون رو بسیار زیبا بکنید. میخواهم در زیر آسمان نشابور چندان بلند و پاک بخوانم که هیچگاه این خیل سیلوار مگسها نتوانند روی صدای من بنشینند. از آقای شفیع کتکنی. خب خیل سیلوار مگسها که ما در اینجا باز این استعاره تشبیهی رو میبینیم. خورشید با سرشاخه های بید مجنون جلوی حیات که نه از شرمساری بلکه با عادت همیشگی سر به زیر داشتند سلام و احوال پرسی کرد. خورشید سلام کرد. خب یک فعل انسانی رو دارید به خورشید نسبت میدید. انگار دیده بوسی هم میکردند. بعد روی اجها خستگی در کرد که ایشون در پانوشتش آوردن که یعنی بوته کدو و برای ثواب به درخت های سخت سرکشیده صبح بخیر گفت. مژدشان داد که به زودی رخت سبز عیدشان را دربر می کنند و اگر بردبار باشند شکوفه ها یا گل هایشان نقش های رنگی پوشش سبزشان می شود. درخت ها سر تکان دادند، انگار نق زدند. ما که حمام نرفته ایم. خورشید به خنده شکفت و گفت غمتان کم، آسمان بغض می کند و بغضش که ترکید سر و تن شما را می شوید. خب این کاملا ما داریم از یه سری موجودات طبیعی خارجی صحبت میکنیم ولی به همشون داریم کارهای انسانی نسبت میدیم. این متن مملو و از استعاره مکنیه تشخیصی است به تعبیری، یا بگید از آرایه تشخیص درش استفاده شده. خب بحث کنایه و اینها رو انشالله باز در جلسه آینده خدمتتون عرض میکنیم. پس آنچه که در این جلسه عرض کردیم بحث تشبیه و استعاره بود و پیوند وثیقی که بین تشبیه و استعاره هست. من فقط یک نکته پایانی عرض می‌کنم برای اون دوستانی که دوست دارن مطالعه بیشتر بکنن. ما وقتی استعاره رو تعریف می‌کنیم دو جور تعریف می‌کنیم. وقتا میگیم استعاره تشبیهی است که یکی از دو رکن اصلیش حذف میشه. گاهی وقتا میگیم استعاره مجازی است با علاقه مشابهت. استعاره مجازی است با علاقه مشابهت، یعنی از نگاه مجاز بودن میریم سراغ تعریف استعاره و اونم حالا در جای خودش میتونید دنبال بکنید و از کم دوستانی که دوست داشته باشن بیشتر مطالعه کنن ببینن که چگونه هر استعاره یک مجاز است. خب تا برسیم ان شاء الله به بحث بعدی و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.